أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
بله میفهمم. حرفش اینه، درسته بعضی ارزش ها در جوامع تغییراتی دارن، اما ارزش های متغیر در کنارش ارزش های ثابت هم دارن. یعنی ارزش های، چون انسان ها از فطرت واحدی برخوردار هستن، طبعا از ارزش های واحدی هم برخوردار هستن. ازا هم ثابتاتی هست هم متغیراتی. متغیرات هم یکی از عواملش تغییر مصداق هاست. مثلا فرض کنید یه عملی در یک زمانی عدل است، در یک زمانی ظلم. همون عمل مثلا راست گفتن یه جایی مصداق عدل میشه حسن، یه جایی مصداق ظلم میشه قبیح. این تغییرات این شکلی به خاطر تغییرات خود نوع سنخیت فعله، این به معنی نسبی‌گرایی نیست، چون ملاک ارزش اخلاقی اون ثابتاتی است که عبارت از حسن عدالت و خوب هزار. البته قبول هم داریم یه عده در جوامع هستن که مثلا به خاطر سلیقه آب، سلیقهشون، به خاطر فرض کنم وضعیت اجتماعی خاصی، ممکنه حتی یه فعل عادلانه رو ظلم چیز بدانن، قبیح بدانن، یا فعل ظالمانه رو حسن بدانن. الان برای تو بعضی جوامع، بعضی نهادهای اجتماعی تشکیل میشه، فعالیت‌های اجتماعی حسنه. بعضی جا دست دادن زن و مرد حسنه، دست ندادن قبیحه. زن دستشو بلند کرد بهش دست ندادی میشه قبیح از نظر او. از نظر اسلام دست دادن قبیحه. خب اینو در واقع یه سنتایی توی جوامعی شیخ پیدا میکنه. اینجاست که گفته میشود ما در درک و معیار حسن و خوب باید بریم سراغ شرع. چون شرع چی میگه؟ وقتی شرع میگه که حرامه، خب دیگه باید شما بگی حرام عمل کنیم. مگه یه وقتی تزاحم احکام پیش میاد بحث دیگری است. در صورت تزاحم اون که جای آدم اکل میته هم داشته باشه، یه کسی رو خلاصه اصله گرفتن که بله شربه خم بکنه، شربه خم میکنه، خب الحمدلله. خب تو که شروع خم رو حرام میدهید که الحمدلله چه بقولا میخواستیم با شروع خم رو حلال داشته باشیم، خب حلال پیش آمد دیگه. که وقت اینطوریه، خب بله اکل میته است جایزه، ولی اونم در حدی که ضرورت برطرف بشود. در آدم از گرسنگی میمیره، میته است، خب میتونه خوری میکنه، اما در حد دیگه تا اذا بلغت الحلقوم نباید بخوره. در این حد که نمیره، توجه دارید؟ اینا بله تو اسلام هم آمده و عقلایی هم از تزاحم احکام شد، اهم بر مهم مقدم است، هم عقلایی هم شرعی است. به هر حال از زمینی که اصل این مطلب رو تو بحث ارزش های متغیر دو تا نکته است توجه کنیم. یه نکته این که ارزش های متغیر وجود داره حتی در جوامع اسلامی، ولی ملاک ارزش های ثابت هم ارزش ثابتن، تغییر نمی کنن، ولی مصادیق بعضی افعال وقتی تغییراتی پیدا کرد، خب ارزشش هم تغییر پیدا می کنه. یه فعلی حسن میشه قبیح یا قبیح میشه حسن، این اشکال نداره. نکته دومی که بعضی ارزش ها در جوامع بلحاظ سلائق هم تغییر پیدا می کنه، ما این تغییرات رو قبول نداریم. بگیم اینجا مواردی است که بعد به شهر سمت مراجعه کرد ببینیم شهر چی میگه. در یه جامعه مثلا حجاب قبیح، در یه جامعه حجاب حسنه. اینا دلیلی برمی کرده اختلافات سلائق و امثال زالک. توجه داریم؟ و لذا ما اگر پذیرفتیم که تعبیر استاد بیسباق ارزش‌های اخلاقی بیانگر فعل اختیاری انسان و غایت عمل است، یعنی بین افعال ما و غایت افعال یک رابطه تکوینی وجود دارد و انشائیات همه اخباریاتن، پس یه حواسون باشه اینطور نیست که من فعل و دلم خواست تبدیلش کنم به حسن یا قبیح. وجه دارید بیام توجیه کنم بگم نداره، حالا مال مردم دزدیدن اشکال نداره، توجیه کنم مثلا ظلم کردن به غیر اشکال نداره، توجیه کنم مثلا قتل نفس اشکال نداره، حالا اینجا که اشکال نداره، اینجا فلان این مجبور بودم، اینجا نمیدونم بچه هم گرسنه‌شون هستن، شروع از این توجیه ها. نه این نمیشه، برای این که فعل رابطه تکمینی داره با غایتش، حتی فعل با قیودی که دارد ها، فعل با قیودش. یه وقتا مثلا فعل عدالت بی هر قیدی مستلزم سعادته، فعل ظلم بی هر قیدی مستلزم قبحه. اما مثلا راست گفتن، راست گفتنی که مثلا برای غیر نفس محترم مضر نباشد، این همیشه حسن است. اما اگر راست گفتن برای نفس محترم مضر بود میشه قبیح، همیشه هم قبیحه. یه تو فقه میگن احکام اولی ثابتن، احکام ثانوی متغیرن، حرف درستی نیست، همه احکام ثابتن، حکم ثانوی هم ثابته، حکم رفته رو موضوع مقید، مثلا اکل میته اضطرارن، این همیشه حلاله، اکل میته حرام است همیشه، اکل میته اضطرارن حلال است همیشه. مصداقاً من یه وقتا مبتلا به اکل میته اضطرارن میشم، یه وقت نمیشم، ولی خود اصل حکم ثابته، هم احکام اولی ثابتن هم احکام ثانوی ثابتن، عمل من تغییر پیدا میکنه. یه وقتا من عملم اینه که اکل میته اضطرارن دارم، یه وقت من اضطرار ندارم، ولی حکم ثابتی است. خب بسم الله الرحمن الرحیم، رسیدیم به درس 22، بحث مفهوم وجود. در جلسه گذشته معلوم شد که فلسفه مثل با مفاهیم ذهنی سر کار داره و چون سنخ مفاهیم متعددن، مفاهیم یا جزئی هن یا کلی هن، کلی یا ماهوی هن یا منطقی هن یا فلسفی هن، لذا سنخ حکایتگریشون هم باید توجه داشته باشیم. مثلا مفاهیم ماهوی از حدود وجود شی سخن میگن، اما مفاهیم منطقی و فلسفی اینطور نیستن. اگه در مفاهیم ماهوی، به مفاهیم ماهوی مصادیقش همه مصادیق نوع واحدن، اما در مفاهیم منطقی و فلسفی تو نیستن. مفهوم علت وقتی بر مصادیقش هم میشه، این توییست که مصادیق علت مصداق نوع واحد باشن. نه شما به خدای سبحان میگید علتو، به خسران باش کنید آتش هم میگید علتو، حیثیت تأثیرگذاری وجود رو داره بیان میکنه. بعد از این فرمود که موضوع فلسفه اولا شد موجود، موجود به ما و موجود، یا وجود به ما و وجود، که بین وجود و موجود اینجا تفاوتی نیست. فرمود که این مفهوم، یعنی مفهوم وجود، مفهوم بدیهی است و انسان بالبداه مفهوم وجود رو درک میکنه. علتش هم اینه که با علم حضوری خود رو درک میکنند، وقتی با علم حضوری خود رو یافت، بلا فاصله انعکاس مفهوم براش پیدا میشه از وجود. مفهوم وجود مفهوم بدیهی است، بالبداهه هر انسانی وقتی وجود رو درک میکنه. و مفهوم وجود هم مشترک معنوی است. پس تا اینجا معلوم شد مفهوم وجود بدیهیان، بعد میبرمد مفهوم وجود مشترکون معنویان، یعنی یک لفظ است و دارا یک معناست، مصادیقش متعدد است. حالا مصادیقش الزاماً مصادیق نوع واحد نیستن، نه نیستن اصلا. مثلا شما میگید به حجر میگید وجودون، به شجر میگید وجودون، به بقر میگید وجودون، به بشر میگید وجودون، به ملک هم میگید وجودون، به اله سبحانه و تعالی میگید وجودون، یعنی از جمادات تا ذات اقدس اله همه وجودشون اطلاق میشه. مفهوم وجود مشترک معنوی است، یک لفظ است و دارای یک معنا، اما مصادیقش متعدده. بعد از عرض خواهیم کرد که نحوه حمل این معنا بر مصادیق به نحوه تشکیکیش، یعنی شدت و ضعف داره، یعنی مفهوم وجود مشکک هم هست. فعلا مفهوم وجود بدیهی، مفهوم وجود مشترک معنوی، مفهوم وجود تشکیکی است. این سه تا گزاره رو داشته باشید که بعد دیگه میره سراغ مصداق وجود. بعضی از متکلمان خیال کردن که وجود یه معنا نداره، حداقل دو معنا داره، یه معنا به خدا هم میشه، یه معنا به مخلوقات. این وقت میگیم الله تبارک و تعالی موجودان، موجودان ما یفهم من هذا الوجود غیر ما یفهم من ذات الوجود، که میگیم مثلا المخلوق و موجودان، موجودی که به المخلوق نسبت میدیم غیر از موجودی است که نسبت میدیم به الله تبارک و تعالی. دو معنا داره. بعضی دیگه شون گفتن که اصلا وجود به هر چیزی که نسبت داده میشه همون معنا رو داره، یعنی بی نهایت معنا داره، نه دو معنا. اولین گفت دو معنا داره، یه معنا برای الله، وقتی میگه الله تبارک و تعالی موجودون، یعنی وجود، وجود مثلا واجب الوجود، معناش مثلا واجب الوجوده. هم وقتی میگه المخلوق و موجودون یعنی ممکن الوجود، یه لفظ دو معنا. دیدگاه دوم متکلمین این است که وجود به هر چیزی نسبت داده میشه همون معنا رو پیدا میکنه. مثلا وقتی میگید فرض کنید الحجر و موجودون، این موجودان یعنی وجود حجری، از شجر و موجودان یعنی وجود شجری، البقر و موجودان هم یعنی وجود بقری. هر وجود به هر چیزی، بر هر چیزی هم شد همون معنا رو پیدا میکنه، یعنی به تعداد ماهیات و موضوعات معانی مختلفه. حتی وقتی میگه زیدان موجودان یعنی وجود زیدی، امران موجودان یعنی وجود امری، البکران موجودان، موجودان یعنی وجود بکری، یعنی حد خیلی به تعداد بی نهایت معنا دیگه وجود پیدا می کنه. میگیم که فلاسفه میگن وجود مشترک معنوی است. الان دیگه این دو تا دیدگاه میشه مشترک لفظی. دیدگاه اول میگه مشترک لفظی بین دو معنا، واجب و ممکن. دیدگاه دوم میگه نه، مشترک معنوی بی‌نهایت معنا، یعنی معنای وجود رو موضوع قضیه درست میکنه. موضوع شما زیده، وجود یعنی وجود زیدی، انسان میشه وجود انسانی، یا هر موضوع دیگه. حالا ایشون درست کنم خدمتتون از ایت استاد مصباح ببینیم چه جوابی میده، بعد به علمای معاصر هم میرسیم. اشکال بحالی نیست. اصلا مثال برای منشه این شده همون خلط مصداق و مفهومه. گفتیم که حواستون باشه یه وقت تو بحثای فلسفی گرفتار فرض کنم خلط مصداق و مفهوم نشیم. این آقای توجه ندارن که الوجود ما یفهم من الوجود معنی واحد، اونچه تعدد دارد مصادیق است. مصداق چون متعدده، خاطر مفهوم هم متعدده، یا مفهوم یکی ما یفهم من الوجود به لغت الفارسیه هستی، همون هستی. شما میگید زید هست، نه زید است، هست رفته دیگه، زید هست. یا میگید انسان هست، یا میگید مثلا بخر و شجر و حجر و فلک هست، یا نیست. یه معنا داره. مصداق مصداق متعدده، تعدد مصداق رو اینا دیدن، خیال کردن تعدد تعدد مفهوم نیست. این خلط موجود در واقع خلط مفهوم و مصداق هست. البته ایشون میفرمایند که چه بسا یه خلطی بین مفاهیم ماهوی و فلسفی هم شده، یعنی اشتراک یک مفهوم فلسفی حالا نمیشه از این دلیل گرفت که مثلا این وحدت ماهوی اینا هم هست، حالا خیلی مهم نیست. حالا خب این منشأ خلق، حالا چه اشکالی بر این دو نظر هست؟ استاد مثل ما میفرماید که لازمه این دیدگاه اول، دو تا دیدگاه شد دیگه، دیدگاه اول مشترک لفظی بین وجود الله و وجود منکرهای ایشون میفرماید لازمه این دیدگاه این است که تمام حلیات بسیطه، چون حلی بسیطه قضیه بود که محمول موجودون باشه، الله تبارک و تعالی موجودون، الملک موجودون، درست شد؟ الله تبارک و تعالی موجودون یه معنا داره، الملک موجودون یه معنا دیگه داره. البته این معنای الملک با البقر، الشجر، فلک، امساجر مشترکه، چون مشترک لفظی بین دو معناش. ایشون میفرماید لازمش اینه که این حلیات بسیطه هم از طریق حمل اولی و حمل بدیهی باشن، یعنی چون معنیش اینه دیگه، چون وجود همون معنای، البته این اشکال بر قول دوم هم وارد هست، مثلا وقتی میگید زیدون موجودون، چون وجود یعنی معنای زید، این هم معنای زیده، یعنی شما در واقع اومد بین موضوع و محمول اتحاد مفهوم قائل شدید. الله تبارک و تعالی موجودان یعنی وجود اللهی، المخلوق موجودان یعنی وجود مخلوقی، یعنی بین موضوع و محمول اتحاد مفهومی قائل شدید. خب اگر اتحاد مفهومی شد میشه حمله اولی، پس همه حلیات بسیطه باید حمله اولی باشن، حمله اولی که شده میشن بدیهی، در حالی که بدیهی نیستن. مثلا یک کسی میگه اتم موجود است، یکی میگه نه اتم موجود نیست، یکی میگه انقا موجود است، دیگری میگه انقا موجود نیست. الان مثلا بحثه که آیا ژن واقعا وجود داره وجود نداره، یه ترم تئوریکه، کی گفته وجود داره؟ انرژی وجود داره وجود نداره؟ نمیدونم، یعنی بعد دانشمند اثبات کنه وجود ژن را، وجود الکترون را، وجود پروتون را، وجود اتم رو، وجود انرژی رو، وجود چی. وقتی مثلا میگن عناصر شیمیایی مثلا شده الان 100 و مثلا 8 تا، خب باید ثابت بشه که این عنصر جدیدی که اضافه شده وجود داره، دلیل براش بیارن. پس معلومه اتحاد مفهومی بین این دو تا نیست. لازمه قول دوم رو هم باز ایشون ذکر میکنه که من به نظرم این لازمه قول دوم هم به هر دو قول وارده. لازمه قول اول یعنی اشکال قول اول، اشکال قول اول به هر دو وارده، لازمه قول دوم هم که میگه باز به هر دو وارده، به هر دو قول. و آن این است که اگر وجودی که به خدا نسبت میدیم یه معنا داشته باشد، وجودی که به ممکنات نسبت میدیم یه معنا داشته باشد، یا به تعداد ممکنات معانی متعدد بشود، لازمش این است که وجود یکی از این موجودات مصداق نعیز وجود دیگری باشد. مثلا وقتی میگید چون وجود نقیزش چیه؟ عدمه دیگه. وقتی میگید مثلا وجود الله، نمیگید وجود الله یه معنایی دارد غیر از معنای وجود مثلا ملک، تو معناست دیگه، وجود الله یه معنا، وجود ملک یه معنا. خب نقیض وجود چیه؟ عدم. پس باید بگید که وجود الله تبارک و تعالی از مصادیق نقیض مثلا فرض بکنید ملک هست، غیر از اونه، غیر میشه عدم. ها بله، این اصلاً خدمتتون جوابی که به این قول دوم یعنی اشکال دوم میشه داد این است که خب ما که نگفتیم مطلق عدم، یا نگفتیم عدم واجب، این عدم ملک، یعنی میگیم الله تبارک و تعالی وجودان یعنی مصداق عدم ملک است. اشکالی داریم؟ خب مصداق عدم ملک، مصداق عدم ملک که شد، عدم ملک عدم است یا وجود است؟ ها؟ نه نه، عدم ملک، عدم ملک که عدمه، همه اعدام اعدام هست. در حال وقتی خدای تبارک و تعالی مصداق عدم ملک شد، یعنی مصداق عدمه، یعنی اینجا قید ملک رو آورده مشکل حل نمی کنه. وقتی وجود الله شد مصداق عدم ملک، اون مصداق عدمه. یعنی شما در واقع اشکال به چی برمیگرده؟ به این برمیگرده که شما عملا قائل به اشتراک لفظی شدید که بل وجدان خودتون نمیپذیرید مشترک لفظی است. چون لازمه اشتراک لفظی این است که عدم رو به الله تبارک و تعالی نسبت بدید و عدم مصداق عدمه. نه دیگه، چون مصداق عدم ملک شد میشه مصداق عدم، چون عدم عدمه،
عدم اضافی. مثلا من الان عدمه مثلا فرشم، ولی خب وجود دارم.
خب بله، ببین چون حد دارید، چون حد دارید از قضا لذا درباره ذات اقدس اله که نامحدود است و حد ندارد، همه هستی ها از اوست. بله، ما حدود که امور سلبیان از خدا سلب میکنیم که میشه سلب و سلب، اما حیثیت وجود رو از خدا میتونی سلب کنی؟ یعنی شما اگر برای الله تبارک و تعالی یه عدمی قائل شدید، یعنی خدای تبارک و تعالی شده محدود، یعنی حد براش قائل شدید. آره، یعنی این حد وجودی از او کم شده، یعنی خدا این حد وجودی رو، حیث وجودی، حد رو که نداره، چون حد حد ندارد. حد یعنی حد، یعنی سلبه، یعنی محدودیت، یعنی غیر از این نیست. خب شما وقتی این رو از خدا سلب میکنید، یعنی غیر از این نیست نیست، نفت در نفت موجب اثبات، اشکال نداره، اما حیثیت وجودی رو نمیتونی سلب کنی. بیشتری اشکال به خدا مطرح میشه، ولی تو ممکنات اشکال نداره، ممکناتون محدود هم. این از کنم خدمت تا اینجا. پس معلوم شد که مفهوم وجود مشتری که معنوی است. معمولا متکلمان دغدغه‌شون اینه، میگن آخه شما همون وجود رو دارید به خدا نسبت میدین، آخه خدا جایی اصلا قابل قیاس نیسته. میگیم بابا جون مصداق ها فرق داره، اون مصداق واجب الوجود است، این مصداق ممکن الوجود است. مفهوم ما یفهم من الوجود، یعنی هستی در برابر نیستی، هستی در برابر نیستی، همین مفهومشه. ولی مصداق ها خیلی تفاوت دارن، نباید خلط کنیم بین مفهوم و مصداق. اصل وجود، بله اصل وجود. بعضی از علمای منطق اومدن یه وجود دیگری رو هم ذکر کردن به نام وجود رابط، که رابط خزایاست، معنی مفهوم حرفی هم داره. مثلا میگی زید ایستاده است، این است غیر از هسته، هست وجود محمولیه، زید زید هست، هست وجود محمولیه، بگید زیدون موجود. اما وجود یک معنای ربطی و حرفی هم داره، میگه زیدون قائمان، بین زید و قائم یه ربطی وجود داره، اما در معمولا جمله های حملیه عربی پنهانه. تو فارسی خودشو نشون میده، زید ایستاده است، است میشه معنی حرفی و ربطی. چرا بهش میگن معنی حرفی؟ چون حرف تو جمله نیاد معنا پیدا نمی کنه، قوامش به طرف اینه. وجه داریم دیدی دیگه، تو مثلا مغنی میگه من لها معانه، الا لها معانه. چرا؟ چون تو جمله خود معنا کشونشون میده. دیدی مثلا گاهی خود تو عربی تو بجان میگن این کلمه حرف به معنای فلانه، توجه داری؟ لأسلبنکم فی جزوع النخل، میگن این فی به معنا، به معنا علا، علا جزوع النخل، چون جمله میگه اینطور معنا پیدا میکنه. البته الان تو پرانتز از بگم من قبول ندارم تو قرآن که این ادبای ما میگن مثلا آقا این فی معنی علاج، علاج خدا شما نمیتونست بگه علاج و جوه نه که باید بگه فی چه وجهی داره، نه از قضا فی یعنی فی معنی در اینجا. این میخواد بگه که از بس فرعون عصبانیه داره به سحره میگه که لأسلبنکم فی جزوع نخل، یعنی ببین تو درون این شاخه ها که بخواد طرف رو به صلیب بیاویزه انقدر، یعنی محصولش میگه که وقتی علا جزوع نخل باشه برای میتونی تکونی هم بخوره، وقتی فی جزوع نخل باشه دیگه یعنی اصلا محصوره، یعنی سخت‌ترین عذابو میخوام به شما بدم، انقدر عصبانیه. وقتی علاج جزوی نقلش کردی یعنی عصبانیشو کم کردی، خدا نمیخواد بگه، خدا میخواد بگه خیلی عصبانیه.
صلیب رو برد
نه صلیب رو درست، صلیب رو تو مثلا اینی که فرض کنید بعضی میگه آقا توی دیوار من مثلا قرارت میدم، بله خب معمولا آدم ها رو که بخواد شکنجه میدن به دیوار میشستونن شکنجه میدن، اما این اوج عصبانیت رو داره نشون میده، یه جوری صلیب به صلیب میآورن شما رو که حتی تکون نتونید بخورید، میگه که آقا دست و پاتون رو برعکس قطع میکنن، اوج عصبانیت رو داره نشون میده. لذا حواستون باشه اینجور تعبیرهایی که اصلا بعضی ادبا داره نتونستن بفهمن اینو حلش کنن، لذا اومدن یه جا به جا کردن، ولی به هر حال حرف وقتی اومد تو جمله معنای خودش رو پیدا میکنه، لذا بهش به معنای حرفی یعنی استقلال نداره، زید خودش تنها معنا داره، قائمان معنا داره، اما حرف ربط تو جمله وقتی اومد معنا پیدا میکنه، لذا بهش به معنای حرفی. به هر حال بعضی اهل منطق وجود رابط رو هم قبول کردن که از بعد تو فلسفه همین تقسیم شده وجود به حقیقی و رابط. عرض کنم خدمتتون بعضی خلاصه ادعا کردن که اینجا بازی اشتراک لفظی دیگه هست، یعنی مفهوم وجود برای وجود رابط یه معنا داره، برای وجود مستقل هم یه معنا داره، وجود یا رابط هست یا مستقل، معنای وجود رابط یه معناست، معنای وجود مستقل هم یه معنای دیگر هست. استاد مثالش برمورد وجود رابط دو قضایا هست، این دلیل نیست برای این که وجود عینی هم داشته باشه. یعنی ببینید جالبه، مثلا بعضی از بزرگان ما حتی هستن، آیه مثلا هم بفرمد فکرم تحبیلش اینه بعضی بزرگان دیگر اشتباه نکنن، خلاصه می‌فرماید بله بعضیا گمان کردن که داره بله داره اینجا که ولی بعضی دیگر به این نکته توجه نکردن، مفهوم وجود متفاوت مشترک معنی داشتن، بلکه پا رو فراتر نهاده خواستن از راچه مفهوم وجود عینی رابط رو نیز اثبات کنن، گفتن پس معنی وجود رابطی هم داریم در خارج، نه از این یعنی از وجود رابطه در قضایا نمیشه اثبات کرد وجود رابطه در خارج رو، برای قضیه هست، قضیه احکام خاصی داره، ما مثل این که از مثلا مفهوم انقا در ذهن میتونیم ثابت کنیم انقای در خارج وجود داره، از وجود رابطه قضایا نمیشه ثابت کرد در خارج وجود رابطی هست، اون باید اگر تونستیم جداگانه اثباتش بپردازیم. حالا جالبه بعضی از دیگه بزرگان مثل علامه طباطبایی چون در واقع گفتن حلیات بسیطه محمول هستی است، اصلا این نوع قضایا وجود رابط ندارن، چون در خارج خود زید و هستی یکیه، وقتی قضیه شد این فقط موضوع محمول درست میشه، رابط نداره، نه حتما هر قضیه رابط میخواد. آره دیگه، حالا یعنی ایشون خیال کرده مثلا قضای حلیات بسیطه نیازی به وجود رابط ندارن، بله همه قضای وجود رابط دارن و از وجود رابط در قضایا نمیشه نتیجه گرفت در خارج وجود رابطی هست پس بنابراین مثلا وجود رابط یه معنا داره، وجود مستقل یه معنا داره، پس معنی وجود بشه مشترک لفظی. میفهمن این درست
نیست؟
چرا؟ نه حالا اون یه بحث دیگه است که ما از طریق رایه ثابت میدونیم که ما سوالا وجود رابط از وجود حرف استاد نسبه این است، از وجود رابط در قضایا نمیشه ثابت کرد وجود رابط عینی داری. این استنتاج غلطی. به تعبیری احکام فلسفی رو از احکام منطقی نمیشه نتیجه گرفت. وجود رابط در قضایا یکی از احکام منطقی است، ازش نمیشه احکام فلسفی رو استنتاج کرد. بعضی از فلاسفه غربی که اصلا مفهوم اسمی وجود رو انکار کردن، گفتن اصلا ما چیزی به نام مفهوم اسم وجود نداریم. منظورش کانت. کانت میگه که اصلا وجود هست ما نداریم. یعنی هست همیشه رابطه، اصلا وجود محمولی نداره. این هم حرف غلطی است، چون اساسی حرفی که ایشون میزنه حالی بسیطه دیگه، قضیه حقیقی نباید شمرده بشه. در حالی که چرا هست، قضیه حقیقی است، حالی بسیطه. به هر حال شما اول مثلا تو فیزیک ثابت میکنید مثلا حرکت هست، بعد احکامش رو میگید که حرکتی که هست مثلا نسبی هست، رابطش با زمان چی هست. یا در فیزیک ثابت میکنید الکترون هست، بعد وقت احکامش رو میگید. تو فلسفه هم اینطوره. لذا قضایی که حلیه بسیطه هستن هم واقعیت خارجی، یعنی واقعا قضیه هستن، و وجود محمولی مثل وجود رابط هر دو معنا داره. قضایه عرض کنم خدمتتون اینو برحال یه سری توهماتی است که شاید منشأش مناشی زبانشناختی هم باشه، توجه دارید، چون بیشتر وجود در زبان رابطه است. لذا مثلا اینا گفتن پس فرض کنید نمیشه مفهوم اسمی براش ذکر. یا مثلا فرض کنید چطور از این وجود رابط وجود اسمی درست بشه، وجود محمولی درست بشه، بعد وجود اسمی مگر میتونه حکایت. یه مقدار مشکلات بحثی، این همون بحثی است که آقای مصفا ابتدای بحث خیلی جدی هم انصافا خوب متوجه بودن که اول بحث آوردن، یک قدرت فلسفی تحلیلی. آقای دکتر مصفا انصافا در قدرت تحلیل فلسفیش فوق العاده است. یعنی قشنگ فهمیده این نکته رو توی به قول معروف عمری فلسفه کار کردن، که آقا حواستون باشه. خلاصه اولا بین مفاهیم خلط نکنید، ثانیا بین مفاهیم و مصادیق خلط نکنید، ثالثا بین اسکان خدمتتون مفاهیم و زبان خلط نکنید، بین مفاهیم و عین خارجی خلط نکنید. نحوه حکایتگری مفاهیم بر مصادیقشون و عین خارجی تفاوت داره. اینا بحثه کلیدی زن. شما میبینید چندین مغالطه ایشون نشون داد که منشأش همین بی‌توجهی به مفهوم است یا مفاهیم و زبان است. و آخرین بحثی هم که ایشون مطرح میکنه این است که وقتی میگیم وجود موجود، این تفاوت‌های زبان شناختی است. این تفاوت زبان شناختی رو به تفاوت مفهومی نبرید. بله تو ادبیات وقتی میگید وجود بسته است یا اسم است، اما وقتی میگید موجود میشه اسم مفهوم. هر کدوم از اینا یه لوازمی دارن به لحاظ ادبی، ولی ما الان به لحاظ مفهومی که بحث میکنیم فرقی بین وجود و موجود نمیذاریم. وجود و موجود یعنی هستی، یعنی هستی. حالا یه وقت ممکنه توی قضیه معنی ربطی پیدا بکنه، توجه دارید، یا معنی اسمی پیدا بکنه. علی عالم یه معنا دارد، معنای وجود مشترک معنوی هست و وجود موجود هم معنای متفاوتی تو بواسطه فلسفی ندارد. بعد می‌فرما وجود در اصطلاح فلسفی مساوی با واقعیت است که شامل همه واقعیات میشن، زواد، احداث، افعال، همه هر چی خلاصه میشه ازش تعبیر کرد به واقعیت خارجی. کار نداریم حالا شما تو ادبیات موجودان بگید وجود وجودان بگید، بلاز زبانی بگید مثلا هذا الفعل وجودم یا هذا الفعل موجودم، یا بگید مثلا هذا الشجر موجودم یا وجودم، اینا خیلی مهم نیست. به هر حال از نظر مفهومی معنا داره. حالا به هر حال اگر هم دیدید یه وقت با یک ادیبی برخورد کردیم که ضد فلسفه بود که نه آقا تو که میگه وجود معنا داره، موجود هم یه معنا داره، فرق دارن اینا با هم، اگر همچین بی باشه نداره، بگو وجود هم اصلا موجود رو ما نمیگیم. چون من برخورد داشتم با بعضی از این ملا نقطی ها که گیر میدن که نه آقا این اسم مفعول هم بی باشه، آقا وجود هم هست اصلا میگیم، اصلا عربی نمیگیم، میگیم هست. یعنی بخواهم میگم که اگر همچین موردی برتو پیش آمد که قطعا هم برحال افرادی هستن که به لحاظ ادبی مخالفت های با فلسفه دارن، توجه داشته باشید خیلی درگیر اینا نشه. آره این خلط احکام حقیقی احکام اعتباری در موقع وجود موجود اینا بحث های اعتباری زبان شناختی است.
پس بوده رو تعریف کردن از لاحقشان این مرد بودشن بینید
نه دیگه، نه وجودم همینطوره. وجودم وقتی به یک شیء نسبت میدید یعنی در واقع یه مفهومی است که هم شده بر یک ذاتی یا بر یک فعلی، حتی بر ذات نیست، حتی ممکنه احداث باشه، احداث هم حدث، حدث یعنی فعل، یعنی ممکنه وجود رو شما به ذات نسبت ندید، به حدثی، به فعلی نسبت بدید. خب این از این بله. نه چه وجود چه موجود فرق نمی کنه، وجود هم همیشه وجود همیشه به ذات نسبت داشت هم به حدث نسبت داشت، یه معنی داره.
خودش از لفظ وجود مفهوم وجود از اون نیست که مفهوم کلیه و مفهوم موجود به لازم مفهومه اینا شجور هم یکی نیست هم نمیتونی هر دوشو مثلا معقول ثانی و بسنی.
چرا؟
موجود هم در مثلا چیزای خارجه نسبت داریم، مثلا کتاب.
نه خب شما اینجا دارین موجود رو به معنی ماهیت میگیرید، شما موجود رو به معنی ماهیت میگیرید. به هر حال ازم اینه، حالا ما تو بحثای فلسفی یا بحثای منطقی باید موضع خودمون رو در بکارگیری الفاظ توجه کنیم. یک موجود میگید، مثلا آقایون میگن که موضوع فلسفه رو نگید وجود، بگید موجود، موجود به ما و موجود. چرا؟ برای اینکه گفتید وجود از اول اصالت وجود رو پذیرفتید، در حالی که اصالت وجود یه بحث فلسفی است، نمیتونه موضوع فلسفه قرار بگیره، محمول فلسفه است. لذا بگید موجود به ما و موجود. بعد میگید این موجود به ما و موجود یعنی موجوداتی که در خارج هستن یه وجود دارن، یه ماهیت دارن. یه وقت پس معلومه موجود رو شما همه از وجود و ماهیت میگیرید. یک موجود میگید یعنی ماهیات، میگید خیلی موجودات زیادی اینجا داریم یعنی ماهیات زیادی اینجا داریم. استاد نسوا میفرماید تو بحثای فلسفی خلاصه وجود موجود تو اینجور بحثا که میگید موضوع فلسفه وجود موجود یه معنا داره، فعلا بحثم رو اصالت وجود اینا نمیبری. یعنی وجود موجود یعنی واقعیت. حالا این واقعیت حقیقتاً ماهیت است یا وجود است بعدا معلوم میشه. وجود و موجود یعنی واقعیت. برای ما قبول داریم واقعیتی هست یا نه؟ اسم این واقعیت رو میذاریم وجود، موجود. عجب داریم. یا در روی بله دیگه، ما مثلا فرض بکنیم مثلا این شی میبینیم هست، یه وقت نبود، بین یعنی وجود و عدم با مقایسه یک دیگر انتزاع میشن. بودن مثلا من فرض بکنید بودن ترس رو در خودم یافتم، نبودنش رو هم یافتم، از مقایسه بود و نبود ترس مفهوم بود و نبود انتزاع میشه. توجه دارید یه در واقع مثل متضایفین میمونن، با اینکه وجود عدم مفهوم نقیزه اینه ولی مثل علت و معلول میمونه، مثل حادث و قدیم میمونه. وجود ماهیت بخشی وجود عدم هم همینطوری هست، برای با مقایسه هم به دست آمدن، وقت از مقایسه این دوتا با ذات و ماهیت، ماهیت هم به دست میاد، چون ماهیت من حسه یه یه لیسن الهیه لا موجوده ولا معدوده. در درس 23 که عنوانش از واقعیت عینی، استاد نسبا میفرمایند که البته خوب بود حضرت استاد بعد از اینکه معلوم کردند که مفهوم وجود بدیهی است و مفهوم وجود مشترک معنوی است، این نکته سوم هم اشاره میکرد که مفهوم وجود مشکک است، تشکیکی است، ذو مراتبه. بعدا البته اشاره به این بحث داره، ولی اینجا میمونه بهتر. ببینید مفهوم نور یا مفهوم سفیدی مشترک معنوی است، یعنی یه لفظ است، یه معنا دارد، مصادیق متعدد. مفهوم انسان هم همینطور، یه لفظه، یه معناست، مصادیق متعدد. اما نحوه حمل انسان بر مصادیقش فرق داره با نحوه حمل سفیدی بر مصادیقش یا نور بر مصادیقش. وقتی انسان رو بر مصادیقش حمل میکنی، حملش به یکسان هست. مثلا زیدون انسانون، امرون انسانون، بکرون انسانون، یعنی همه اینا حیوان ناطق هم. نمیگید مثلا زید انسان تر است، امر انسانیتش کمتر است، بعد از همه اینا کمتره. اینطور نمیگید، چون انسان اینجا به معنای حیوان ناطقه دیگه. یه وقت شما انسانیت به معنای اخلاقی میدید، خب الان اونا شدت و ضعف داره، اما معنی منطقی الان هست. اما سفیدی، حمل سفیدی بر مصادیق اینطوری نیست. حمل سفیدی بر مصادیق اینطوری نیست. مثلا سفیدی رو شما حمل می‌کنی بر زید، ببخشید، بر کاغذ، بر دیوار، بر انسان که متفاوت است، بر برف، یعنی یکی از اینا سفیدتره، دیگری سفیدیش کمتره، دیگری سفیدیش متوسطه. نور هم نور شدید داره، ضعیف داره. یعنی این مفهوم بر مصادیق به شدت و ضعفه. پس مشترک معنوی دو قسم شد، یا مشترک معنوی متواتی است اگر حمل مفهوم بر مصادیق یکسان باشد، یا مشکک است اگر حمل مفهوم بر مصادیق متعدد باشد. و از قضا مفهوم وجود مشترک معنوی مشکک است، شدت و ضعف دارد. وجودی که هم مفهوم وجودی که هم می شود بر هیولا، یعنی ماده اولا، هیولا یعنی ماده اولا، نه هیولایی که شما بهتر از من می شناسید، هیولای ماده اولا، ماده اولا استعداد محضه به قول فلاسفه، یه وجود خیلی ضعیفی داره. تقریبا این استعداد نبود می شد چی؟ عدم. بعد این استعداد فعلیت بیشتری پیدا کرد، باز وجود. فعلیت بیشتری پیدا کرد، باز وجود. فعلیت خیلی بیشتر پیدا کرد، باز وجود. اگر شد وجود بحت و محض، باز وجوده. وجود شدت و ضعف داره. پس مفهوم وجود بدیهیان، مفهوم وجود مشترکان معنویان، مفهوم وجود مشکلان. تا اینجا بحث مفهوم شناسی وجود بود. براتون بعد اول مفهوم وجود بشناسیم، بعد بریم سراغ مصادیقش. خب حالا این مفهوم وجودی که بحث کردیم که بدیهی است، روشنه، نیاز به تعریف نداره، جنس و فصل نداره، مشترک معنوی هم هست، مشکک هم هست، آیا واقعیت عینی و خارجی وجود هم بدیهی است؟ واقعیتی در خارج داریم؟ بله. واقعیت عینی مثل اصل علم یه امر بدی و غیر قابل انکاری، کسی نیاز داره که علم ثابت کنه که علم یعنی مطلق شناخت. همه برای صورت ذهنی داریم از یه چیزی، پس بنابراین اصل وجود علم بدیه، اصل واقعیت هم یه امر بدیست. از کسی همه چی انکار کنه برای واقعیت خودش که قبول داره. حتی این سوفسطایی که ممکن همه چیز هستن، باز قبول دارن که عرض کنم خدمت تو، این که میگن هیچی نیست، خود این یه واقعیتی داره. این اصلا انکار واقعیت مستلزم اثباتشه، مثل انکار اجتماع نقیز، دال اجتماع نقیزی که مستلزم اثباتشه، انکار اصل واقعیت هم مستلزم اثباتش، اصل واقعیت هم یه امر بدیهی است. البته حالا من غیر از وجود خودم رو که درک کننده هم بلبدا میدانم، احوالات نفس خودم هم بلبدا میدانم، خیلی موجود دیگر هم بلبدا میدانم، فرضم اینه که فقط بحث واقعیت من نیست، واقعیت دیگر رو هم بلبدا میدانم، ولی حالا حداقل واقعیت خودم رو که قبول دارم، پس اصل واقعیت شد امر بدی. اما یه عده منکر واقعیت شدن. استاد مثلا میفرماید که پنج گروه به انکار واقعیت عینی پرداختن. البته انکارشون نسبت به واقعیت عینی هم یکسان نیست. بعضی انکار مطلق واقعیت رو کردن. اما معمولا منکرین واقعیت خاصی رو انکار کردن. کمن، خیلی کمن که بگه کسی میگه از هیچ واقعیتی نیست، من هم نیست. اینجا همون جاییست که بو علی سینا فرماید اینا رو در طلایات میگه. آتش پا. اینو در آتش بیاندازید که نار ولا نار برای یکسان است. کتکشون بزنید که علم ولا علم برای یکسان است. یعنی وقتی نزدیک آتش شد گفت آخ سوختم، دردم گرفت، گفت درد چیه؟ آخ چیه؟ آخ چیه؟ این فقط احساسه، یعنی بهش میگه آخو تو به علم حضوری میفهمی دردی هست، پس واقعیت یا پذیرفتی و نمیتونی این کارش بکنی. این یک گروه که منکر اصل واقعیت. یک گروه دیگه گفتن نه، یه واقعیت هست، من درک کننده هستم. خیلی تواضع داشتن بیچارا، همین چیز منکر شدن غیر از وجود خودشون. بعضی گفتن نه، انسان ها موجودن، ما سبل انسان رو دیگه گفتن وجود نداره. اولا این پدیدار شناس ها همینطورن، فنومنولوژیست ها میگن که آقا هر چی هست از دریچه ذهن من هست، من یافتم. اما واقعا واقعیتی هم داری در خواهی. مثلا کانت میگو هرچی از فنومنه، نه نومنه، نومنه من نمیتونم باش رسیز پیدا کنم. فنومن چیه؟ پدیدارهای منه، من نه من شخصی، من انسانی، همه ما انسان هست. در واقع بعضی وجود انسان ها رو با وجود منحصر کرد در انسان، بعضی ها وجود مادی رو انکار کردن، مثل بارکلی. ماتریالیست ها فقط وجود مادی رو قبول کردن و وجود غیر مادی رو انکار کردن. بارکلی اومد وجود مادی رو انکار کرد و وجود غیر مادی رو پذیرفت. پس پنج تا شد: انکار اصل واقعیت، پذیرش فقط وجود من درک کننده، پذیرش وجود انسان ها، پذیرش وجود مادی و انکار مجرد، و پنجم برعکس چهارم. حالا البته ما فعلا تو بحثای اولیه میگیم نه، اصل واقعیت از حداقل واقعیت خود من است. بعد دیگه واقعیت دیگر رو قطعا باید اثبات کرد. یعنی اعتقاد به واقعیت عینی به طور اجمالی هست. بعضی میگن واقعیت مادی رو به صورت خاص میشه پذیرفت، مقتضای فطرت انسان، فطرت عقل. هم آدم عاقل بالفطره میداند موجود مادی است، برای تشنه میره آب میخوره، گرسنگی میره نون میخوره. برای آدم ها اینطوری هم با وجود مادی هم ارتباط دارن. حالا یه کسی هم آمد انکار کرد، انکاری در مقابل بدیهیاته. اشمال خدمت استاد مصفا میفرماین اعتقاد به واقعیت های عینی رو نمیشه همه یه واقعیت عینی رو بدیهی دانست، و الا لازمش اینه که خلاصه موضوع محمول اتحاد مفهومی داشته باشه، یه حمله اولی باشه. در حالی که اینطور نیست، واقعا وجود غیر از وجود رو باید اثبات کرد. یعنی وجود یه چیز، اون موضوع که مایده از دیگر است. بزا میگیم انقا موجوده، شریک البالی نیست. اما مثلا سوال میکنن جن موجوده یا نه؟ پس تعریفی از جن داره؟ نمیدونه موجوده. چرا موجوده؟ قرآن صریحا میگه موجوده. حالا وجود اشیاء و موجودات رو یه وقت طریق تجربه میفهمی، یا طریق عقل میفهمی، یا طریق وحی میفهمی، توجه داری. ولی به هر حال اعتقاد به اصل واقعیت عینی بلبهی است و به علم حضوری به یعنی ما علم حضوری به امور وجدانی داریم به ذاتن جوتن جزئی قبول داریم واقعیتی هست. برای من به علم حضوری به امر وجدانی یعنی به علم حضوری خودم رو یافتم بعد تبدیلش کردم به علم حضوری وجدان. به علم حضوری ویژگی های احوالات نفس خودم رو یافتم تبدیلش کردم به علم حضوری وجدانی. این مقدار رو میفهمم. حالا واقعیت های دیگه رو خب طبیعتا باید براش استدلال بیارم. مثلا واقعیت های مادی شاید اثباتشون اصل واقعیت مادی باز حالا نه همه بعضی واقعیت مادی رو واقعا کم از شکن اثبات میشه. مثلا اثبات اتم یه واقعیت مادی خیلی کار داره. اثبات الکترون خیلی کار داره. ببین بعضی واقعیت مادی هم اثباتش سخته. ولی اصل عالم ماده که برای عالم ماده هست مثلا همین موجودی که اطرافمون هستن اینا هستن این در واقع این اصلا که قضایای قریبه به بداهت هم وقتی مثلا من میگم مثلا امپیتری موجود است، لپتاپ موجود است، مثلا فرض کنید فرش موجود است، تلفن همراه موجود است، کتاب موجود است، صندلی موجود است، میز موجود است، انسان موجود است، اینا تقریبا قریبه به بداهت هم. یعنی واقعا این آدم های عاقل من متعارف هیچ واقعا نمیداره وجود داریم. کی میداره آقا هست؟ نه کی میداره شما؟ هیچ کدوم تو نیستیم. این اصلا خلاف بداهت ها میگن این مثل که من یه خدا مشکل روانی پیدا کرده از بس فلسفه خونده خودش در همه چی به شک میکنه. بعضی اینطوری انا آره بله اینا قریب به بداهت هم. استاد نسبان خودم ها میفرمودن که حسیات جزء بدیهیات هست. استاد نسبان میفرمودن حسیات قضایای قریبه به بدیهیات هست. محسوسات میگه جزء قریبه به بدیهیات هست. نمیگه بدیهیات چون به صورت ارتکازی و نیم آگاهانه ما یه استدلال منطقی براش میاریم که از کازه استدلال منطقی رو میفرماد بزرگان ما هم گفتن. یه استدلال این است، شکل استدلالش اینه، میگه من وقتی میگم پدیده مادی در خارج هست از کجا میگم هست؟ برای این که میگم این صورتی که از شیء خارجی در ذهن من پدید آمده این معلول یه علتی، علت یا درون منه یا بیرون منه. اگر علت درون من است، هر این علت درون من هست، هر جا نگاه میکنم باید این شی مادی رو ببینم، ولی اینطور نیست، به خارجی دارد، پس معلومه پدیده در خارج هست. ببین این استدلاله، این استدلال است. اگر پدیده مادی که حس کردم در خارج نباشد اجتماع نقیزین لازم می آید، لکن نتالی باطل فالمقدم نیست. درست. خب چرا اجتماع نقیزین لازم میاد؟ برای که لازمش اینه که این پدیده ای صورت ذهنی مادی که در ذهن منه هم معلول باشد هم معلول نباشد. معلول است برای که نبوده به وجود اومده، معلول نیست برای که شما میگید علت خارجی نداره، منم در درون علتش نیستم، پس یعنی علت رو برایش انکار کردی. یعنی معلول هم علت دارد هم ندارد، میشه اجتماع نقیزه. ببین استدلاله، میشه در بایش یکی دو صفحه مطلب نوشت، ولی اینو ارتکازیه. یعنی به صورت ارتکازی این استدلال هر آدم عاقلی درست میکنه و لذا متوجه میشه این مثل شاید قضای فطری هم همینطور هم. خیلی از قضای فطری هستن که القوای التی قیاساتها مع قیاس هم راشه توجه دارید، لذا نیازی به در واقع آشکار کردن استدلال نیست. خودم
که من در مورد باشه در عالم ذهن من دنیا یا خودم ساخته باشه هر چیزی رو
نمیشه. نه چون به بلوجدان میفهمم که ببین من یه وقتی الان بلوجدان میابم دارم مثلا صورت ذهنی شما رو تصور میکنم، بعد قطعش میکنم، صورت ذهنی آقا تصور میکنم، بعد صورت ذهنی آقا تصور میکنم، اینو من خودم بلوجدان میابم دارم خودم تولید میکنم. اما وقتی مثلا دارم با شما الان صحبت میکنم، این میگم من سوی ذهن شما خودم نساختم، الان که دارم با شما صحبت میکنم دارم یه ارتباط وجودی با شما برقرار میکنم و سوی ذهن شما رو میسازم. میسازم یعنی یه شی خارجی در این سوی ذهنی برای من میسازه، خلق میکنه. لذا جایی که نگاه میکنم این صورت رو نمیبینم. حتی اونقدر این ارتباط نزدیک است که بعضی بزرگان مثل شیخ اشراق رضوان الله علیه میفهمه اصلا ارتباط ما با محسوسات، یعنی این ادراکات حسی، در واقع علم حضوری هستند که ازشون علم حصولی به دست آمدن. یعنی ادراکات حسی رو از طریق وجدانیات میدونن، میگن ادراکات حسی ادراکات حصولی برگرفته از ادراکات حضوری هست. یعنی ارتباط اولی من با شما حضوری است. شیخ الاسلام حضرت آیت الله جوادی آملی میفرماید شیخ اشراق اونقدر خودش عظیم بوده و سیر و سلوک کرده که محسوسات رو شهود میکرده، لذا خیال کرده همه ادراکات حسی حضوری هست. علامه طباطبایی در اصول فلسفه روش رئالیسم میفرماید نه، اصلا همه ادراکات حسی ما حضوری است، منشأ حضوری داره، حتی سیر و سلوک هم نکنیم. آقای دکتر احمد احمدی هم یک کتابی داره بن‌لایه‌های شناخت که کرسی نظری پردازیش هم اونجا برگزار شد، ما هم جز داور ناقداش بودیم و پذیرفتیم به عنوان نظریه، یه نظام معرفت شناسی داده. از قضا از همینجا شروع میکنه، از همین ادراکات حسی، و میگه اصلا ادراکات حسی اصلا اینکه علوم حضوری هن، یعنی حصولی برگرفت از حضوری. توجه داریم، مثلا من وقتی دست به این شی میزنم دارم به علم حضوری احساس میکنم، احساس من علم حضوریه و تبدیل میشه به علم حضوری. خب حالا کار ندارم علم حضوری بدانیم حصولی بدانیم، در این اصل بحث ما تأثیر نداره. اون چه مهم است این است که من جای دیگه که نگاه میکنم چه شما نمیبینم. من وقتی از این کلاس رفتم بیرون باز یک معلومات حسی دیگری برام پیدا میشه و بلوجدان میدانم اینا هیچ کدوم با اختیار اراده من تولید نشدن. قریب به بداعته، چون این استدلال همراهشه، لازم نیست کسی حالا به استدلال عوام مردم رو سوال کنیم رو دوباره استدلال نیست. کشاورز تو باغش که میره میبینه این درخت آب بهش نرسیده، خب میره آب بهش میرسه، این درخت آب زیادی شده، آب جهت میده به سمت دیگه، این درخت سم میخواد، این درخت کود میخواد، این درخت نمیدونم میباشه باید چید، این درخت دست بهش نزد. خب همه اینا رو خیالات ذهنی خودش داره میسازه، خلاف بداهته. چون تو خونه که هست مثلا فرض کنید نمیگه این بچه‌م کود میخواد کود رو سرش بریزه، این بچه‌م نمیدونم فرض کنید سم میخواد سم رو سرش بریزه، ببر درخت این کار میکنه، ببر بچه شکار نمیکنه. اینا وجدانی هم که در واقع از کنم استدلال عقلی داره، حتی قیاس استثنائیه، ولی قیاسی به بیانش نیست چون قیاس متنی. در درس 24 اگر دوستان اجازه بدن اینم خیلی طول نمی کشه بحثشو ذکر بکنیم بعد دیگه. در درس 24 استاد مثل ما می فرمد خب ما تا اینجا فهمیدیم که مفهوم وجود بدی است، واقعیت خارجی اصل واقعیت هم بدی است، نمیگم همه مصادیق واقعیت، نه بعضی مصادیق واقعا نظری هست باید اثبات این اصل واقعیت، حداقل واقعیت من، واقعیت محسوس یا بدی یا قریب به بداهت هست. در این درس می‌فرماید ما از این واقعیت‌های خارجی دو مفهوم برداشت می‌کنیم، یعنی از واقعیت خارجی در ذهن دو مفهوم انعکاس پیدا میشه، یکی مفهوم ماهوی، دیگری مفهوم وجودی. مثلا وقتی به فرض کنید این آب من نگاه میکنم، دو مفهوم خود به خود به ذهنم میاد، یکی مفهوم آب، یکی مفهوم وجود. آب وجود دارد، بابا آب دارد، نان داشت، آب داشت، داد بابا نان داد یا آب دو داد، چه پدر خوبیه الان بله. الان چه بابا بله عرض کنم خدمتتون. خب این آب وجود دارد، دو مفهوم دیگر بیرون اومد، آب وجود. می‌فرمایند که مفهوم ماهیت رو تو درس 24 بحث وجود و ماهیته که میخواد بگه چطور ذهن ما با مفهوم وجود یا مفهوم ماهیت آشنا میشه، نحوه آشنای ذهن رو میخواد بگه. اینا بحثای تحلیلی است. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، شاید از فلاسفه دیگه بیشتر به این زاویه بحث توجه داشتن. اینا برکاتی است که از سفره علامه اساتید ما بودن. انصافا مرحوم علامه طباطبایی یک اقیانوسی از معرفت بود، یعنی تقریبا میشه گفت اساتید ما شارحان علامه. نمیخوام بگم حرف جدید ندارن، نه، این واقعا علامه یه مکتب فکری بود، با اینکه کم حرف میزد. یعنی آدمی نبود که مثلا درس استادش میرم خیلی بحث و سوال و نه، اما زیاد فکر میکرد، خیلی متواضع بود، اصلا بهش نمی اومد این شخص مثلا عالم فریخته ایست، خیلی راحت بود. من چند وقت پیش یه جلسه ای داشتم با آقای دکتر شایبه، یا دکتر شایبه از این روشن فکرهای در حال خاصه، یعنی اصلا انقلاب و نظام و اینا اصلا قبول نداره. خب ما با این اکثر روشن فکری برای ارتباطی داریم. هر سال یه زنگی من به ایشون زدم، از فرانسه از زندگی میکنه، اومد ایران، زنگی بهش زدم که یه، چون من تو این کتاب جنشستی فکری بحثه ایشون هم اشاره کرده بودم جزه، بازم بیرون هنوز فکرش همون آثار 20 سال پیششه یا تغییر کرده. مثلا این نشر چون جدیدترین کتاباش هم میاد، میفهمیم که نه موضوعش هنوز سنتگرایی تغییر نکرده، ولی ایشون برام مبهم بود. خب من میخوام برم فرانسه، نیستم و اینا، و یه وقتی اومدم شماره ما رو گرفت و بعد یه زنگی به من زد همین 3-4 ماه پیش که خب من الان اومدم اگر مایلی هم دیگر ببینی. ایشون هم اظهار تمایل کرد که ما بریم پیش. بعد رفتیم خدمتشون و برحال یه تقریبا 3 ساعتی بحث مفصلی داشتیم. بیشتر من تو این جلسه سعی میکنم خودم کمتر حرف بزنم، حرف رو از این آقایون بگیرم، بیشتر بشنوم ببینم تو چه فضاییه، تو چه فکریه، دقیق کرده، در حد سوال میپوزم و حرف میزنم. اولش که خب دید تا ما روحانی از این شروع کرد علیه انقلاب و نظام و اینا حرف زدن، ما هم اصلا وارد بحث نشدیم با ایشون، چون میخواستم بحث فکریش رو ازش بگیرم. که بعد یه همراهی داشتیم که بعدا رفته بود چند تا کتابای ما رو شنیده بود، گفت اینا رو به من بفرست، یه بیشو دادیم برد، بعد به این گفته بود که نه این آقای خسروپناه انصافا از خودمونه، ما هرچی اشکال گرفتیم این جوابی نداد. خلاصه بله ایمان خدا من چون بخاطر میره تو چه بگیم، نه بندی خدا 180 درجه، حالا نسل 80 درجه، تقریبا 360 درجه این تغییر کرده. یعنی اصلا اون تجدد ستیزی که قبلا داشت و نقدا اینطور نیست، خیلی تحریف کرد. آقای نصر نهاش اینجا خودش، آقای مثلا بعضی پیش بر از آنها تو جلسه یه ذکر خیر علامه شد، میگو مرم علامه وقتی میمون میگو که خب این غربی ها حرفای جدیدشون چیه، بعضی خب مثلا یه کتاب مهمی رو میگرفتم میشستم براش چند طور میخوندم، ترجمه میکردم، میشونم گوش میدادم. یعنی انصافا یه آدم فکوری بود، صاحب مکتب بود. مثلا همین بحث این که ما دنبال این بریم ببینیم مفاهیم چطور انتزاع میشه، انتزاع کسرت مفاهیم متکثر از واقعیت خارجی. اینو ایشون تو بحث کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم مطرح کرد. کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم انصافا کتاب ارزشمندی است دوستان، انشالله توی مخصوصا کتاب نهایت الحکمه رو شروع کردیم، کتاب حتما باید بخونید، حتما باید خونده بشه، کتاب خیلی دقیقی است، مخصوصا دو جلد اول اصول فلسفه و رئالیسم از این پنج جلدی ها، دو جلد اول اون مقاله اولاش، اون مقاله اولش در باره چیزی هست، در تعریف و فلسفه و این هست، اون همین الان میتونید بخونید و بخونید، ولی بحثای بعدیش مقدار پیچیده است. نهای رسیدید، نهای ترکمه رسیدید، انشاءالله باید آرزه بفرمید. وقت جناب استاد نصفه هم همین بحث اینجا ذکر میکنه که در باره مفاهیم ماهوی که چطور مفاهیم ماهوی به دست میان، استاد نصفه میفرماید که معمولا دیدگاه فلاسفه این است که از تجرید عوارض مشخصه به دست میان. یعنی هر ماهیتی یه عوارض مشخصه داره، مثلا انسان عوارض مشخصه ای داره، قد بلند است، قد کوتاه است، چاق است، لاغر است، سفید است، سیاه است، نمیدونم این ویژگی های خاصی که هر فردی داره. میفرماید این عوارض مشخصه را اگر تجرید کردید و اون مفهوم عام به دست آمد که قابل صدق بر افراد متکثر است که استلام بهش میگن کلی طبیعی، این میشه مفهوم ماهوی. مفهوم ماهوی هم کلی طبیعی است، انسان مفهوم ماهویه کلی طبیعی هم است، قابل صدق بر کثیری هم است. شما عوارض مشخصه را که به هر حال حتی دو قلای همسان هم یه تفاوتایی دارم ولو تشخیصش میکنه مشکل باشه، ما یه رفیق دو خلو، یعنی دو رفیق دو خلو داریم، یعنی یکیش دکتر پزشکی یکیش مهندسه. آره وقتی ما اینا میبینیم واقعا ها سوال ها شاید بیش از 20 سال ما اینا میشناسیم، وقتی میبینم بهش من مهندسی یا دکتری کدوم کدوم دنیا، نه من مهندسم یا من دکترم، توجه دارید اونقدر اینا شبیه همه. بهش میگم گفتم پدر و مادرتون هم اشتباه میکردن، نه اونا متوجه بودن. به هر حال یه ویژگی خاصی مثلا در نری حرف زدن، راه رفتن، حرکات زدن، اخلاق یه ویژگی داره که نظم تمیز میده، ولی ما که باش هش و نش نداریم نمیفهمیم. پدر مادر یا مثلا خودش دو تایشون هم دیگه رو که خاطی نمیکنه. اینه که یاد بر تو بابا یه ویژگی داره دو تایشون، تو من یا من تو احمد. به هر حال فرض از کنم خدمتون اینو میگن کلیه طبیعی، تجرید عوارض مشخصه ماهیت و کلیه طبیعی رو درست میکنه و به دست میاد. در واقع وصف کلیت همراهش هست، یه مفهوم ذهنی است که آری و خالص از عوارض است. ماهیت معمولا اینطور به دست میاد. حالا آیا واقعا کلیه طبیعی در خارج وجود دارد؟ وجود ندارد؟ اگر وجود دارد یه وجود داره در خارج یا به تعداد مصادیقش وجود داره در خارج؟ یعنی مثلا زید از اون جد که زید است یه کلیه طبیعی داره در خارج، امر از اون جد که امره یه کلیه طبیعی در خارج داره، یعنی کلیه طبیعی به تعدد افرادش در خارج موجود است، یا نه یه فرد فقط در خارج داره. مثلا اگر ما 1000 تا انسان داشته باشیم بعد این 1001 داریم، 1000 تا زید و عمرو و بکر و خالد و تقی و نقی و بلید و فلانه، یه نفر هم هست یه موجود دیگه هست به نام الانسان، اونجوریه که اون رجل همدانی گفته بود زارن و علی دیگه به عنوان رجل حمدانی ازش یاد میکنه که او گفته مثلا کلیتوی یه فرد در خارج، یا نه به تعداد مسائل در خارج موجوده، یا نه اصلا کلیتوی یا ماهیت اصلا در خارج وجود نداره بنابر اصالت وجود اعتباریت ماهیت. اینا دیدگاه های مختلفی است که واضح کرده. یا مثلا بعضی گفتن حالا نه، ماهیتی که در خارج وجود دارد وجود داره اما به واسطه وجود موجود است، نه مستقل از وجود. خب حالا به واسطه وجود موجود است، وجود واسطه در ثبوت است یا واسطه در عروض است؟ واسطه در ثبوت یعنی واقعا هست، اما وجود علت وجود ماهیت است. مثل فرض کنید شما وقتی میگید که ماشین حرکت میکنه، راننده داخل ماشین هم حرکت میکنه، ولی حرکت راننده ماشین به واسطه حرکت ماشینه، یعنی حرکت ماشین واسطه است برای حرکت راننده. این واسطه وساطت در ثبوت نه عروض. واقعا راننده حرکت میکنه، راننده 4 ساعت پیش مثلا در فرض کنید خرم آباد بود، الان قم است. یعنی حرکت ماشین واسطه در ثبوت است برای حرکت راننده. اما یه وقت وساطت بالعرض است، وساطت در عروض، یعنی واقعا حرکت نمی کنه، بلازه محمول رو مجازن نسبت میده. مثلا میگیم جرال میزاب ناودان جاریست، آب داخل ناودان جاریه، آب داخل ناودان جاریه، ولی ما به واسطه حرکت آب ما مجازن حرکت رو و جریان رو به ناودان هم نسبت میدیم. اینجا حرکت آب واسطه در عروض حرکت است برای ناودان. نه اون بحث دیگه است در باره انسان، نه اون بحث دیگه است در باره شخص انسان بحثه که آیا انسان داره یه نوعه یا چند نوعه. این بحثی که داریم میگیم برای همه انواعه، همه کلیه طبیعی، این بحث عامه. و یه بحث خاصی است تو انسان شناسی که ما رو اینجا بعید میدارم یعنی چه بحثی خواهی مصبار فکر نکنم ندارم زاره. خدمت شما عرض کنم که معمولا فلاسفه گذشته معتقد بودن که تشخص ماهیت به واسطه عوارض مشخصه است و لذا هر چقدر عوارض مشخصه تر و بیشتر باشن و ماهیت واقعیت خارجی پیدا می کنه، یعنی تشخص ماهیت رو به عوارض دانستن. این حرفیست که تو آثار حتی بو علی سینا هم هست، آثار فارابی هست، دیگران هست که تشخص ماهیت به عوارض مشخصه شه. یعنی مثلا انسان کی میگیم تشخص داره؟ وقتی که این انسان مثلا قد بلند داشته باشه، مثلا فرض بکنید چاق باشد، سفید باشد، عرض کنم خدمتتون اخلاقش چنین باشد، چون هرچی مشخصاتش بیشتر، عوارض مشخصه بیشتر شد، این ماهیت تشخص پیدا میکنه در خارج، چون تشخص مربوط به خارجه. استاد میسوان فرماید این حرف درستی نیست، کما اینکه فارابی هم داره، فارابی میفرماید تشخص لازمی ذاتی وجوده. اگر شما تشخص ماهیت رو به عوارض بدانید، عوارض هم خودشون کلی هست، مثلا سفیدی، قد بلندی، لاغری، اینا خودشون کلی هم قابل صدق بر کثیرین هست، خود اینا تشخصشون به چیز. شما اگر تشخص ماهیت رو به عوارض بدانید، خود تشخص عوارض به چیه؟ نه، تشخص به وجود است. یعنی ماهیت، عوارض وقتی وجود پیدا کردن تشخص پیدا میکنه. لذا فارابی میفرماید تشخص لازمه ذاتی وجود است. و بعد میفرماید استاد مسواک که این معلوم میشه که این نظریه فارابی جوانه قول به اصالت وجود شده. یعنی اگر فارابی حرف رو نمیزد، شاید ملا صدر هم به مسئله اصالت وجود که از اصول بنیادین حکمت متعالی است نمیرسید. البته بحث طرح اصالت وجود یا ماهیت مسئلهش رو اولین بار میرداماد استاد ملا صدر مطرح کرده. طرح سوال از آن میرداماد و لذا اصالت ماهوی هم شد میرداماد. اما ملا صدر اصالت وجودیش رفته تا 40 سالگی شدید و ضب به اصالت ماهیت بود، بعد اصالت وجودی شد. ولی اصالت وجودی شدنش در واقع مبتنی بر این مطلب فارابی است. یعنی وقتی متنبه به این مطلب فارابی شد، دارن گرایش به اصالت وجود پیدا کرد، که البته بحث اصالت وجود بحث خیلی مهمی است که بعدا ما بهش خواهیم پرداخت. این عرض کنم خدمتتون. این بحث یه مطلبی هم از علامه طباطبایی ذکر میکنه که میفرماید نخستین بار علامه بود که بحث کیفیت آشنایی ذهن با مفهوم وجود و یا حتی مفهوم ماهیت رو مطرح کرد، که اصلا مفهوم ماهیت چطور به دست میاد، مفهوم وجود چطور به دست میاد، که تا اینجا معلوم شد مفهوم ماهیت چطور به دست میاد. مفهوم ماهیت رو خودما میگفتن تجرید عوارض مشخصه و کلیه طبیعی اینطور به دست میاد. اما مفهوم وجود رو علامه طباطبایی میفرماید مفهوم وجود از مفهوم وجود رابط در قضایا به دست آمده. این علامه معتقد است که ما اول قضیه رو فهمیدیم، زید ایستاده است، اصل چه وجود رابطه درکش کردیم، بعد اومدیم قیود نسبت و اضافه شو حذف کردیم، تبدیلش کردیم به مفهوم اسمی، گفتیم وجود است و ازش هست در آوردیم. اول است رو فهمیدی، بعد با حذف نسبت و اضافه است رو تبدیل به هست کردیم و دیگه مفهوم وجود رو درک کردیم. پس منشأ انتزاع مفهوم وجود، وجود رابطه در قضایا شد. استاد مثال به احمد ساده تر از این هم میشه گفت که منشه انتظار مفهوم وجود یا مفهوم عدم رابطه نفس و حالات نفسانی منه. چون این طور قضایا من بل وجدان خودم رو و حالات نفسانی رو یافتم، میبینم حالت نفسانی برای من پیدا میشه از بین در بله. یعنی با علم حضوری وجود ترس رو یافتم، عدمش رو یافتم، ترسیدم، نترسیدم. از این مفهوم وجود و عدم ترس مفهومش ساخته شد، چون از علم حضوری علم حضوری به دست میاد. بعد قیود ترس رو اینا رو حذف کردیم، مفهوم مطلق وجود فهمیده شد. یعنی مفهوم وجود نفس یا مفهوم وجود و عدم حالات نفسانی منشأ انتزاع مفهوم وجود شد. پس یه نظر علامه شد که منشأ انتزاع مفهوم وجود شد و من نخستین بار این بحث علامه درکرد. حالا بحث منشأ انتزاع ماهیت رو دیگران هم گفتن، علامه هم بحث کرده، ولی منشأ انتزاع مفهوم وجود رو اولین بار مرحوم علامه طباطبایی رضوان تعالی علیه مطرح کرده که منشأ انتزاع رو مفهوم وجود رابط در قضایا، یعنی همون اصل دانسته. آیه آیت الله مصباح میفرماید منشأ انتزاع مفهوم وجود و همچنین مفهوم عدم حالات تحقق حالات نفسانی و از بین رفتن حالات نفسانی است. عرض کنم خدمت شما میفرماید که ذهن اول با مفاهیم بسیط آشنا میشه، بعد کم کم خب مفاهیم مرکب یا ماهیت مرکب هم به دست میان و همچنین عرض کنم خدمت یعنی تقسیم میکنه ماهیت رو به ماهیات بسیطه و ماهیات مرکبه و حتی مفاهیم. ببین ما یه مفاهیم داریم، ماهیات داریم، ماهیات بسیطه مرکبه داره، مفهوم هم بسیطه مرکبه داره. مثلا مفهوم وجود بسیطه رجا داریم، اما وقتی میگید مثلا مفهوم وجود علت میشه مرکب. ماهیت بسیطه هم داریم، ماهیت بسیطه همون مثلا هیولا بسیطه است، صورت جسمانی بسیطه است، بعد ترکیب که شده میشه ماهیت مرکبه. و این نکته رو هم عرض میکنم که من فلسفه ما ذکر میکنن، میگن که اصلا ملاک بداهت در تصورات بساطت اونها هرچه مفهوم بسیط‌تر باشد بدیهی‌تر است. تا اینجا معلوم شد مفهوم وجود رو چطور میفهمیم، مفهوم ماهیت رو چطور درک میکنیم. بعد در درس 25 استاد مصباح احکام ماهیت رو ذکر میکنن و در درس 26 دیگه مقدمه بحث اصالت وجود هست. درس 27 هم اصالت وجود رو بحث میکنن، دیگه اصالت وجود تمام میشه. 28 درس 28 و درس 29 و درس 30 در واقع وارد ببخشید درس نه 28 و 29 وارد بحثی میشه به نام الوجود و اما واحدون او کسی تقسیم وجود ذکر میکنه. و در درس 30 بحث مراتب وجود تشکیک وجود رو بیان میکنه که از کدام این بحث اگر مقدم میشد بهتر. حالا انشاءالله بحث اصالت وجود و احکام ماهیتی را ممنون برای جلسه بعد. بله دیگه ماهیت هم کلی طبیعیه، یعنی اگر شما نه ماهیت ببینید وقتی با عوارضش همراه شد میشه ماهیت جزئیه، مثل ماهیت انسان زید ماهیت جزئیه چون کلی طبیعی هم درش هست با عوارض. اما اگر این عوارض ازش قطع کردید دیگه میشه در واقع کلی طبیعی بدون عوارض. به عبارتی کلی طبیعی یا همراه با عوارض مشخص است یا بدون عوارض مشخصه. اگر همراه عوارض مشخصه بود که فقط قابل صدق بر همون زیده یا امره، اگر بدون عوارض مشخصه بود قابل صدق بر کسی دیگه هست. یعنی مثلا شما انسانی هستید که قدتون مشخصه، رنگتون مشخصه، چاقی لاغریتون مشخصه، عوارض مشخصه همراهتون هست. نه کلی طبیعی چرا هست، یعنی واقعا میشه گفت زیدون انسانو ازا اکثر فلسفه باید که همه فلسفه منطقه کلی طبیعی به تعداد افرادش در خارج وجود دارد. البته وجود دارد، حالا به واسطه وجوده یا بی واسطه وجود، وجود واسطه در ثبوته، واسطه در عروضه، این دیگه دیدگاهیست. ولی همه میگن که به تعداد مصادیق مایه در خارج وجود داره. این تحلیل عقلی کردن دیگه. بله هیچ اشکالی هم نداره، ببینید هر دو درست باشه، اینا مانعت و جمع نیست. مفهوم وجود چطور به دست آمده؟ اولین کسی که مفهوم وجود رو درک کرده چطور مفهوم وجود رو درک کرده؟ فرار مهم نیست، مهم اینه که مفهوم وجود رو ما درک میکنیم. حالا مفهوم وجود از وجود رابط بعد وجود محمولی درکش کردیم که الان میگه، یا از طریق حرف علامه هم بیه منو به علم حضوری برمیگرده، چون علم شما به قضیه ذهنی علم حضوریه، علم شما به خارج از طریق قضیه ذهنی علم حصولیه، ولی علم مستقیم شما به قضیه در ذهن علم حضوریه. شما این علم حضوری رو دارید، تجزیه و تحلیلش میکنید، بعد اصل به دست میاد، از اصل حس به دست میاد و مفهوم وجود رو یافت. یا بگید نه با حالات نفسانی من وجود عدم رو یافتم. نظر آیت الله مصباح یه مقداری برای مخاطب قابل پذیرش تره، نه قابل فهم، اونم قابل فهمه، یعنی چون هر کسی به وجدان حالات نفسانی خودش رو زود میابه، تا حالا تو ذهنش بحث قضیه و امثال ذالک وجود رابط، وجود مستقل، وجود محمولی، این وجود و عدم حالات نفسانی بهتر مطلب میتونه آنگه. انشاءالله دوستان این بحثا رو امروز سه درس خوندید، با دقت بخونید، مباحثه کنید، ابهامی سوالی بود بپرسید. هیچ عبارتی تو کتاب کتاب دقیقی است، استاد مصباح این حاصل سالها تدریس فلسفهش بوده، شاید مثلا بیش از 30 سالشون کار فلسفی کرده بعد این کتاب رو نوشته. فارسی بودن این کتاب، حالا چون عربی نیست عبارتاش مثل این که لازم نیست، ما واقعا فرصت داشتیم، من خودم چون عبارت رو میخوندم ولی شما سعی کنید با دقت بخونید و مباحثه کنید اینا رو، جای ابهام سوالی بود هم بپرسید. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل علی